ده شب در ایران این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در ساعت پایانی سه‌شنبه 25 فروردین 94 سلام و ادای احترام به شنوندگان عزیزی که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردند. مجله شبانگاهی رادیو فردا مسئول تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست و من حسن جعفری در 30 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود در این مجله. قبل از اینکه براتون بگم چه گزارش‌هایی در این مجله خواهید شنید، مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تحریم ارسال سلاح برای شبه نظامیان حوثی و نیروهای متحد آنها، هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این قطعنامه با 14 رأی موافق و رأی ممتنع روسیه به تصویب رسید. روسیه از رأی دادن خودداری کرد اما قطعنامه را وتو نکرد. ویتالی چورکین سفیر روسیه گفته است چون به پیشنهادهای آنها توجهی نشد از رأی دادن خودداری کردند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به اسپانیا سفر کرده است روز سه‌شنبه راهکارهای 4 موردی را برای حل بحران یمن ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز راهکار آقای ظریف شامل آتش بس، کمک‌های انسان دوستانه، گفتگو بین گروه‌های یمنی و همچنین تشکیل یک دولت فراگیر می‌شود. اسپانیا هم اکنون از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است. القاعده یمن اعلام کرد که یکی از اعضای ارشدش در حمله هوایی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی کشته شده است. به گزارش رویترز در اطلاعیه این گروه از این شخص به نام ابراهیم الروبایش نام برده شده است. آمریکا پس از بالا گرفتن درگیری‌ها در یمن اعلام کرد صدها تن از مشاوران نظامیش را از این کشور بیرون برده، اما به حملات هوایی علیه اعضای القاعده ادامه خواهد داد. وزارت کشور عربستان سعودی میگوید رسیدگی به پرونده دو مأمور پلیس متهم به تعرض جنسی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده در جریان است. خبرگزاری عربستان به نقل از سخنگوی وزارت کشور گفته است که رسیدگی به اتهام این دو نفر بلافاصله پس از ایراد اتهام به آنها آغاز شد و به سفیر ایران در ریاض اطلاع داده شده است. از سوی دیگر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت تعرض مأموران عربستان به دو نوجوان ایرانی با فتوای یکی از امامان شهر جده و بر اساس روندی سیستماتیک و خطرناک رخ داده و دولت عربستان باید علاوه بر این دو مأمور با مروجان این گونه اعمال نیز برخورد کند. رضا نجفی نماینده دائم در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که هیئتی از این آژانس به ریاست معاون مدیر کل آن بامداد چهارشنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای نجفی گفت که در سفر این هیئت درباره مسائل باقی مانده در قالب برنامه جامع اقدام مشترک گفتگو خواهد شد که از جمله دو اقدام عملی است که باید ایران انجام دهد و هنوز آژانس تکمیل شدنش را اعلام نکرده است. ایران و آژانس بر سر اجرای این برنامه توافق کردند و آژانس تصدیق کرده که ایران موارد زیادی از آن را اجرا کرده، اما میگوید که ایران هنوز به دو سوال آژانس در زمینه فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. در خبر دیگر و به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از وزیر خارجه ایران، دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان و کارشناسان از روز اول اردیبهشت آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به مکان این مذاکرات اشاره‌ای نشده، اما پیشتر برخی منابع ایرانی گزارش دادند که دیدار آتی قرار است در شهر نیویورک و در حاشیه بررسی پیمان NPT منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام شود. این کنفرانس از روز 7 اردیبهشت آغاز و تا اول خرداد ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم. مرور آخرین خبرها بود با همکارم رضا جمالی. اما ببینیم چه داریم برای مجله شبانگاهی. در حالی که کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا تا کمتر از یک ساعت دیگر در مورد طرح مربوط به توافق هسته‌ای با ایران رأی‌گیری می‌کند، جانکری برای قانع کردن نمایندگان به کنگره رفته است. در این باره بیشتر خواهیم گفت. گزارشی داریم در مورد کشمکش هایی که بر سر انتشار فکت شیت یا گزار برگ ایرانی در بین جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی پدید آمده و یک تحلیلگر این کشمکش ها را در رقابت های سیاسی معنا می کند.
ما می بینیم که اصولگرایان پافشاری دارن می کنن تا به نوعی بخوان این عقب نشینی جمهوری اسلامی رو به گردن آقای روحانی و آقای ظریف بندازن.
پس از گذشته 9 ماه از زندانی شدن جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در ایران، مقام‌های قضایی هنوز رسماً اتهام او را ذکر نکردند، اما خبرگزاری فارس با انتشار مطلبی مفصل او را جاسوس سیاه خواند.
اون چیزی که خبرگزاری فارس نوشته دقیقاً نشون میده که جیسون رضاییان بیگناه هست و این داستان پردازی‌ها عملاً برای ردگم کردن هست و توجیه 9 ماه بازداشت ظالمانه و غیر عادلانه جیسون.
سراغ خواهیم گرفت از آخرین تحولات بحران یمن و همینطور گزارش ها و مطالب متنوع دیگه. ممنونم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. ده و حدوداً 6 دقیقه شب در ایران، گزارش های مجله شبانگاهی را آغاز می کنیم. در بخش های قبلی خبری شنیدید که شماری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا مدت هاست در صددن با تصویب قانونی دولت باراک اوباما را ملزم کنند که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را منوط به نظر کنگره کنه و کنگره باید در مورد لغو تحریم ها هم نظر بده. دولت اوباما بارها گفته که چنین مصوبه‌ای را وتو خواهد کرد. به هر حال این طرح پس از به تعویق افتادن ها سرانجام تا کمتر از یک ساعت دیگه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به رأی گذاشته میشه. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای قانع کردن کنگره دیروز به مجلس نمایندگان رفت و امروز هم به سنا رفته است تا از قانونگذاران بخواد در 2.5 ماه پیش رو در مذاکرات هسته‌ای با ایران مداخله ای نکنند. جزئیات بیشتر رو در این باره بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر اعضای مجلس نمایندگان این کشور را در مورد نتیجه گفتگوهای هسته‌ای با ایران به بردباری دعوت کرد و از آنها خواست تا پایان ماه ژوئن 9 تیر ماه آینده به دولت فرصت بدهند و از هر گونه اقدامی که گفتگوها را به مخاطره افکند پرهیز کنند. دیدار آقای کری با نمایندگان مردم آمریکا در پارلمان این کشور غیرعلنی بود و مطالب دیگری که او در این دیدار بیان کرده منتشر نشده است. وزیر خارجه آمریکا قرار است تا کمتر از 8 ساعت دیگر نشست مشابهی با سناتورهای این کشور داشته باشد. ولی پیش از این دیدار، کمیته روابط خارجی سنا که تصمیماتش میتواند بر سیاست و روش دولت در امر توافق هسته‌ای با ایران تأثیرگذار باشد، تا کمتر از یک ساعت دیگر جلسه خواهد داشت تا به بحث و احتمالاً رأی‌گیری درباره لایحه موسوم به پیشنهاد سناتورها کورکر منندز برای واداشتن دولت به ارجاع توافق نهایی هسته‌ای به کنگره بپردازد. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنین مصوبه‌ای را وتو خواهد کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز درخواست دولت از کنگره برای به تعویق انداختن اقدامات خود تا پایان ماه ژوئن را تکرار کرده و گفته است که پس از این تاریخ و ارزیابی کامل توافق نهایی اعضای کنگره می توانند اظهار نظر کنند، ولی تصمیم سناتورها برای ادامه بحث درباره توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران چالش مستقیمی در برابر دولت اوباماست که میگوید لایحه پیشنهادی تنها به لزوم ارجاع توافق نهایی به کنگره محدود نمی‌شود. Specifically included in the Corker legislation is a provision. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته است که در لایحه پیشنهادی کورکر منندز ماده‌ای گنجانده شده که عملاً توافق هسته‌ای را به صرف نظر کردن دولت ایران از تروریسم مشروط و منوط می‌کند. به گفته سخنگوی کاخ سفید چنین پیشنهادی غیر واقعی است، چرا که توافق جاری بر بازداشتن دولت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای متمرکز است و بنابراین فهرست بلند بالایی از نگرانی‌های آمریکا با ایران را حل نخواهد کرد. لایحه کورکر منندز دولت اوباما را مجاز می‌دارد که به طور یکجانبه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تقلیل دهد و یا لغو کند، ولی این اختیار قانونی به مدت 60 روز جاری نخواهد شد تا کنگره پس از ارزیابی توافق نهایی نظر خود را ابراز کند. این نکته نیز از جمله موارد اختلاف بین دو قوه مجریه و قانونگذاری است که احتمال می‌رود تکلیف آن به زودی روشن شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 10:10 شب در ایران. همچنان در موضوع پرونده هسته‌ای ایران گزارش‌ها رو پی می‌گیریم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از کشورهای عضو گروه 5 علاوه خواست تا در مورد لغو تحریم‌ها به صورتی یک پارچه و متحد عمل کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم حسین قویمی.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از کشورهایی که در گفتگوهای اتمی با ایران حضور دارند درخواست کرد هر اقدامی را که در صورت لغو تحریم‌ها قرار است انجام شود به شکل یک پارچه و طبق برنامه‌ای متحد دنبال کنند. واکنش خانم مرکل در حالی است که روسیه یک روز پیشتر گفته بود پدافند موشکی موسوم به S-300 را به ایران تحویل می‌دهد. آمریکا و اسرائیل با این تصمیم روسیه مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه با استقبال از تفاهم به دست آمده در لوزان در پاسخ به سوالی درباره اقدام مسکو در رفع ممنوعیت تحویل سامانه دفاعی S-300 به ایران گفت که او از همه می‌خواهد تا جایی که امکان دارد در روند رفع تحریم‌ها متحد عمل کنند. وی در برلین و در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر هند افزود کار زیادی در مذاکرات با ایران انجام شده و هنوز کارهای بسیاری مانده که باید با همکاری کشورهای گروه 5 به علاوه 1 دنبال شود. در همین حال از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات اتمی در سطح معاونان وزارت خارجه از اول اردیبهشت ماه دنبال خواهد شد. ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان 13 فروردین ماه درباره یک چارچوب کلی به تفاهم رسیدند و حالا قرار است تا پایان ماه ژوئن، اوایل تابستان، کار نوشتن توافق نهایی و جامع درباره برنامه هسته‌ای تهران را به پایان برسانند. به گزارش رویترز، آقای ظریف در جریان دیدار از اسپانیا گفت از هفته آینده برنامه نوشتن توافق اجرایی را در سطح معاونان دنبال خواهیم کرد. این گزارش حاکی است که به رغم اعلام تفاهم در لوزان در چارچوب کلی دو طرف هنوز در خصوص برخی از جزئیات از جمله روند لغو تحریم ها با هم در حال مذاکره هستند و در این زمینه اختلاف نظرهایی با یکدیگر دارند. محمد جواد ظریف گفت این کار حقوقی و سختی است و وکلای دو طرف روی تک تک موارد در حال بحث و بررسی هستند. او در مورد اینکه میزبان احتمالی دور بعدی گفتگوها چه کشوری خواهد بود توضیحی نداد.
گزارش حسین قویمی را می شنیدید. یادآوری می کنم گزارش ها و خبرها رو تنها به رادیوی ما اکتفا نکنید، سری به وبسایت رادیو فردا هم بزنید و مطالب رو به صورت مفصل تر از اونجا دنبال بکنید. radiofarda.com نشانی وبسایت ما هستش که می تونید خبرها رو از جمله خبر مفصلی که در مورد معلوم شدن حریفان تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی 2018 از اونجا دنبال بکنید. همونطور که می دونید در تازه ترین قرعه کشی که اتفاق افتاد، تیم های عمان، هند، ترکمنستان و گوام با تیم ملی فوتبال ایران هم گروه شدند و اگر مایل هستید میتونید علاوه بر خوندن این مطلب بلند در وبسایت ما، دیدگاه های خودتون را هم با سایر شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. ساعت 10:13 شب در ایران گزارش‌ها را از مجله شبانگاهی پی می‌گیریم. بعد از اینکه انتشار فکت شیت وزارت خارجه آمریکا از تفاهم لوزان سبب بروز واکنش‌های در ایران شد، شماری از اصولگرایان از محمد جواد ظریف و تیم هسته‌ای خواستند هر چه سریع‌تر فکت شیت یا گزار برگ ایرانی را هم منتشر کند. با این حال مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید چنین اقدامی مخل مذاکرات خواهد بود. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
213 تن از نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از وزارت خارجه این کشور خواستند تا فکت شیت ایرانی یا گزار برگ تفاهم نامه لوزان سوئیس را منتشر کند. در این نامه نمایندگان مجلس خطاب به وزارت خارجه آوردند که با توجه به تفسیرهایی که وزارت خارجه آمریکا از مذاکرات هسته‌ای اخیر در لوزان به صورت فکت شیت یا گزار برگ منتشر کرده است، تفسیر وزارت خارجه ایران از این مذاکرات نیز میتواند در بیان مواضع ایران مفید باشد. این درخواست نمایندگان مجلس در حالی است که علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی با انتشار فکت شیت یا گزار برگ ایران از تفاهمنامه اخیر هسته‌ای در لوزان مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی در این باره گفته است که انتشار فکت شیت ایران از تفاهمنامه لوزان مخل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواهد شد. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ در گفتگو با رادیو فردا درباره تناقض پیش آمده در دیدگاه‌های مقامات حکومت ایران در انتشار و یا عدم انتشار گزار برگ یا فکت شیت از مذاکرات هسته‌ای اخیر در لوزان میگوید:
آنچه که مسلمه اینه که آقای ظریف و تیم ایشون بر اساس نظرات خود آقای خامنه‌ای در این مذاکرات شرکت کردند و امروز که آقای خامنه‌ای خلاف آن توافقی که در واقع با دوستان انجام داده بودند، یعنی آقای ظریف و تیمشون، ما میبینیم که اصولگرایان پافشاری دارن میکنن تا به نوعی بخوان این عقب نشینی جمهوری اسلامی رو به گردن آقای روحانی و آقای ظریف فندازن، در صورتی که همون گونه که خود آقای ظریف هم بعد از پایان مذاکرات لوزان گفتن، این جریان بر اساس نکاتی بوده که خود آقای خامنه‌ای خواستن و در تمام مراحل هم با ایشون هماهنگ شده بوده و الان که این قضایا پیش اومده، ما می‌بینیم که به خاطر جلوگیری از حجمه‌ای که اصولگرایان دارن به دولت و وزارت خارجه وارد می‌کنن، آقای ولایتی وارد شده تا بتونه جلوی این موجو بگیره و عملاً باعث بشه که این جریانات یک مقدار فشارش رو از روی دولت کم کنن و دلیلی هم نمی‌بینن که بخوان مطالبی که در واقع به فکت‌شیت ایران خارج بشه با اون چیزی که غرب گفته در واقع در تناقض باشه.
در روزهای اخیر بیشتر نمایندگان اصولگرا و تندرو در مجلس شورای اسلامی به تفاهمنامه لوزان انتقاد کردند. حمید رضا رسایی، عضو جبهه پایداری در مجلس:
این توافقنامه عبور از خطوط قرمزه. آقای ظریف دیشب تو تلویزیون میگن هنوز هیچ چیز توافق نشده، هیچ چیز الزام آور نیست. خب برادر من، این جشن و سرورتون برای چیه؟
همچنین آیت الله خامنه ای نیز در روزهای گذشته در سخنانی که به نظر می رسد دولت حسن روحانی را خطاب قرار می دهد، خواستار توجه دولت به منتقدان گفتگوهای هسته ای شده است.
یه عده مخالفن، یه عده اعتراض دارن. خیلی خوب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستن، یه جمعی از مخالفین را دعوت کنن، حرفای اونا رو بشنون. ای بسا تو حرفای اونا یه نکته ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنن کارشون بهتر پیش بره.
با این حال، روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که سرانجام چه وقت فکت شیت یا گزار برگ ایران از مذاکرات هسته‌ای لوزان منتشر می‌شود، گفت: مصاحبه‌ها و سخنان مقامات وزارت خارجه همان فکت شیت است، و اضافه کرد که اگر لازم باشد آن را به صورت مکتوب دولت منتشر خواهد کرد.
گزارش همکارم رضا جمالی را میشنیدید. فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا را به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
در ایران در هر زمینه‌ای که فکرش رو کنید پولکی شده ایم و از مهارت در زمینه‌های علمی صنعتی و دیگر علوم بر سکوی جهان سوم ایستاده ایم. نه جاده‌های درستی داریم و نه کاردان درست. در شهر که راه می روید به روشنی می توان به نادانی مهندسان و سازندگان پی برد و بیشتر به روسی کاری شباهت دارد کارهای ما تا ظریف کاری. هنوز ناتوان از ساختن قوطی کنسرو پلاستیکی هستیم و باید با چاقو پاره کنیم تا با کشیدن سرانگشتان.
جناب روحانی که همکنون مسئله 50% نیروی خانم‌های ایران رو دارن به حساب میارن، زمین سازی میکنن برای 4 ساله دوم انتخابات و موفقیت خودشون در این زمینه که میخوان از این نیروی استفاده کنن. بعد از به قدرت رسیدن دور دوم مطمئن باشید خانم‌ها همین وضعیه که در از این بدتر خواهد شد که خوبتر نخواهد شد.
خواستم به مقامات ایرانی یادآوری کنم تجاوزایی که تو کهریزک شد بهتر نبود اونا رو محاکمه میکرد اینا که تجاوز کردن؟ حالا میخواین پیگیری کنین در عربستان سعودی رو؟ اونم این همون بدون دادخواست می بازخواست می مون.
زمان امام رحمت الله علیه به خاطر جلوگیری سعودی ها از براءت از مشرکین حج تمتع را تعطیل نمود، ولی امروز با این عمل شنی که انجام شده بازی سیاسی میکنند. غلامرضا ترامی از شیراز.
شما که همه موافق دون هستن و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنین؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا اینقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام‌های تلفنی سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا ساعت 10:20 شب در ایران. گزارش‌های مجله شبانگاهی رو پی می‌گیریم با نگاهی به جنوب ایران، یمن، جایی که بیش از 18 روز هست که عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در اون کشور جریان داره. برای نگاهی به آخرین تحولات یمن با همکارم ایلیا جزیری که خبرهای منطقه رو دنبال کرده همراه میشیم. ایلیا با سلام به تو، ممکنه از آخرین خبر یعنی قطعنامه‌ای که به تازگی در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و شماره دیگری از حوثی‌ها رو تحت تحریم تسلیحاتی قرار داد برامون بگی؟
حسن سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، قطعنامه‌ای که کشورهای عربی اون رو تدوین کرده بودند و اردن تنها نماینده عرب در سازمان ملل متحد در شورای امنیت سازمان ملل متحد اون رو ارائه داد، سرانجام امروز به تصویب رسید. 14 کشور عضو شورای امنیت رأی موافق دادن به این قطعنامه و تنها یک کشور و اون روسیه هست رأی ممتنع داد. بنابراین لازم الاجرا خواهد بود این قطعنامه. این قطعنامه خواستار یعنی بلوکه میکنه حساب‌های احمد صالح فرزند علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن رو که فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری یمن هم هست و شمار زیادی از نیروهای که قبلا تحت امرش بودن همچنان تحت امرش هستن را ازش پیروی میکنن و همچنین عبدالمالک الحوثی رهبر حوثی ها رو، این دو شخصیت ممنوع هستن از سفر به خارج از یمن از امروز به بعد. مسئله دیگه که مهمترین مسئله در قطعنامه هست این هست که عبدالملک الحوثی، عبدالخالق الحوثی، عبدالله یحیی الحکیم ببخشید، سه تن از رهبران حوثی ها و همچنین احمد صالح و پدرش علی عبدالله صالح تحریم تسلیحاتی میشن، خودشون و هر کس که ازشون دستور بگیره یا باهاشون همکاری کنه. یعنی در حقیقت نیروهای هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن و همچنین حوثی ها تحریم تسلیحاتی شدن. قبلا اون سه نفر یعنی علی عبدالله صالح، عبدالخالق الحوثی و عبدالله یحیی قبلا مورد تحریم شورای امنیت قرار گرفته بودن، حساب‌هاشون بلوکه شده بود و همچنین ممنوع از سفر بودن. روسیه گفته به این قطعنامه رأی نداده، چرا که خواستار اصلاحاتی بوده، این اصلاحات اعمال نشده. گفته اون خواستار این بوده که تمام طرف‌های یمنی تحریم تسلیحاتی بشن.
خب این قطعنامه بود که در شورای امنیت به تصویب رسید، یعنی تلاش‌های دیپلماتیک در سطح بین‌المللی. نگاهی بندازیم به تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای. طرحی ظاهراً محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ارائه کرده، طرح 4 ماده‌ای. در مورد این طرح برامون بگو.
آقای ظریف در کنفرانس خبری که در مادرید داشته گفته این طرح شامل آتش بس در یمن، رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان، گفتگو میان طرف‌های یمنی و تشکیل دولتی فراگیر هست. این طرح رو اینطور که شبکه پرستیوی، شبکه ایرانی پرستیوی گفته، قرار هست فردا روز چهارشنبه به سازمان ملل متحد ارائه بشه. آقای ظریف گفته ایران و عربستان باید با یکدیگر گفتگو کنن اما نمیتونن سرنوشت یمن رو تعیین کنن و خواستار متوقف شدن حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هم شده.
خب از تلاش‌های منطقه‌ای هم که فاصله بگیریم، سری بزنیم به زمین یمن، جایی که همچنان تحولات ادامه داره. ممکن در مورد آخرین خبرهایی که در یمن و در آسمان یمن از حملات ائتلاف اینها برامون بگی لیا؟
حسن، حملات به صنعا و اطراف اون توسط جنگنده‌های ائتلاف عربی ادامه داره. حوثی‌ها به منزل خالد بها جانشین رئیس جمهور یمن حمله کردن در صنعا، البته آقای بها در عدن هست. سکوی پرتاب موشک بر بالای این منزل قرار دارن، سخنگوی در انتقام اینکه پذیرفته جانشینی عبدالرباح منصور هادی رو، نیروهای هوادار هادی بندر بلهاف در استان جنوبی شبوه رو از نیروهای حوثی‌ها بازپس گرفتن با کمک حملات هوایی. آقای احمد الاسری سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی گفته احتمالاً طی چند روز آینده شدت عملیات کاهش خواهد یافت، چرا که تونسته به گفته خودش به هدف اولیه خودش برسه و اون منزوی کردن شبه نظامیان حوثی و متحدانشون و قطع راه‌های امدادرسانی به اونهاست.
مروری بود بر آخرین تحولات بحران یمن همراه با ایلیا جزیری. سپاسگزارم ایلیا. خب سری بزنیم به تحولات داخل ایران. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست این اتهام رو که خبرنگارش در تهران فعالیت جاسوسی داشته پوچ و بی‌معنی توصیف کرد و بار دیگر خواستار آزادی جیسون رضاییان خبرنگار این روزنامه در تهران شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در ایران از تیر ماه سال گذشته در تهران در بازداشت است، هرچند که رسما تاکنون اتهامی علیه او به وسیله هیچ یک از مقامات ایران اقامه نشده است. جیسون رضاییان دارای دو ملیت ایرانی و آمریکایی است. مقامات آمریکایی بارها درخواست آزادی او را مطرح کردند. نه تنها او که این درخواست شامل دیگر شهروندان آمریکایی در بند در ایران از جمله امیر حکمتی و سعید عابدینی نیز بوده است. همچنین آمریکا از ایران خواسته است تا به یافتن آمریکایی مفقود شده در ایران باب لوینسون نیز کمک کند. در تازه ترین تحول در مورد جیسون رضاییان، روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود اتهام جاسوس بودن خبرنگار خود در ایران را پوچ و بی‌معنی خوانده و بار دیگر خواستار آزادی او شده است، در حالی که خبرگزاری رسمی ایران ایرنا روز 11 فروردین به نقل از یک منبع آگاه قضایی گزارش داد که نتیجه پرونده جیسون رضاییان بعد از قطعیت و اتمام دادرسی اعلام و او به زودی محاکمه خواهد شد، خبرگزاری فارس روز یکشنبه اتهاماتی در ارتباط با جاسوسی و نقض امنیت ملی را به جیسون رضاییان نسبت داد. مارتین بارون مدیر اجرایی واشنگتن پست در واکنش به این اتهام گفته است هر گونه اتهامی از این دست پوچ و بی‌معنی و زائیده یک قوه تخیل مستعد و منحرف است. مدیر اجرایی واشنگتن پست افزوده است تنها کاری که از دستمان برمی‌آید این است که درخواست خود را از دولت ایران برای آزادی جیسون رضاییان بار دیگر تکرار کنیم، و ادامه می‌دهد که در این میان اتکای ما به وکیل اوست تا از او دفاعی مجدانه کند. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا نیز در صفحه فیسبوک خود به این مسئله واکنش نشان داده است. آلن ایر در گفتگو با رادیو فردا:
ما تا به حال هیچ اعلامی از منبع رسمی ندیدیم از قوه قضاییه، ولی اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کاری خلافی نکرده. هر باری که ما با مقامات ملاقات میکنیم درخواست میکنیم که همه این شهروندان آمریکایی که به طور غیرقانونی در ایران بازداشت شدن آزاد بشن تا بتونن به خانواده‌شون برگردن، و افزون بر اون ما خواستاریانیم که ایران به ما کمک کند در پیدا کردن شهروند آمریکایی باب لوینسون تا ایشون هم بتونن پیش خانواده‌شون برگردن.
خبرگزاری فارس در مقاله خود به چند خبرنگار دیگر نیز تاخته و آنها را از دوستان و همدستان جیسون رضاییان دانسته است که اطلاعات محرمانه در مورد دور زدن تحریم‌ها به وسیله ایران را به سازمان CIA می‌فروختند. یکی از این روزنامه نگاران امید معماریان است. رادیو فردا دیدگاه او را جویا شده است.
جیسون رضاییان بنده و خبرنگار دیگه قطعا در مورد تحریم‌ها مطلب نوشتیم، با افراد صحبت کردیم، ولی تمام این مطالب در خصوص این بوده که به حال تحریم به مردم صدمه می‌زنه و اطلاعاتی در محرمانه باشه رد و بدل نمی‌شه. خبرنگار کارشون اصلا نیست که با اطلاعات محرمانه سر کار داشته باشن، و اون چیزی که خبرگزاری فارس نوشته دقیقاً نشون میده که جیسون رضاییان بیگناه هست و این داستان پردازی‌ها عملاً برای ردگم کردن هست و توجیه 9 ماه بازداشت ظالمانه و غیر عادلانه جیسون. جیسون بیرون خواهد اومد مثل خیلی از زندانیان دیگه و مشخص خواهد شد که بیگناه هستش، که ان‌شاءالله که به زودی آزاد بشه. و امیدوارم که مسئولین ایرانی از جمله آقای روحانی توجه بکنن به این مسئله و نذارن که این ظلم 9 ماهه ادامه پیدا بکنه. با توجه به اینکه به هر حال دستگیری جیسون به خاطر کار روزنامه‌نگاریش نبوده، بلکه به خاطر این بوده که می‌خواستن برای پسرخواهر آقای روحانی اسماعیل سماوی پرونده‌سازی کنن و این بنده خدا اونجا در اعدام افتاده و 9 ماهش در زندان هست. بنابراین من مطمئن هستم که جیسون رزیان هم مثل خود من که زندان بودم و آزاد شدم و از همه اتهاماتی که برای من به حال مطرح کردن تبرئه شدم، اونم آزاد میشه، تبرئه میشه و هم متوجه میشه که به حال این داستان سرایی های فارس هستش و هیچ ربطی با حقیقت نداره.
آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، در صفحه فیسبوک خود استدلالات خبرگزاری فارس را غلط توجیه کرده و آنها را تشویق به کمی مطالعه و ارائه مقالات منطقی تر کرده است.
با گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاسگزارم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. اما رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز با شما و در کنار شماست. حدود 90 دقیقه دیگر با مجله نیمه شب باز خواهیم گشت. شب خوش.